Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lena ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. رسیدیم به جلسه هشتم از منظومه بیقونیه در مصطلح حدیث. بیت 24 که در مورد حدیث معلل هست، ناظم رحمه الله میگه که و ما به علت غمود او خفا معلل عندهم قد عرفا. و ما به علت و آنچه که دارای علتی است، آنچه یعنی روایتی که علتی دارد، غمود او خفا که پنهان هست، غمود همون نهان پنهان، او خفا یا خفا باز هم پنهان هست. برای تکمیل بیت دیگه مجبور بوده دو کلمه هم کلمه ای که مترادف هم دیگران استفاده بکنه. پس غمود و خفا هر دو معنای نهان و پنهان هست. خب پس حدیثی که علتی پنهانی دارد، معلل عندهم قد عرفا، معلل نزد آنها شناخته می شود، نزد آنها یعنی نزد علما، نزد علما حدیث معلل شناخته می شه. عندهم هم برای اصلش، عندهم برای جور شدن وزن بیت است، قد عرفا الف هم برای اطلاق است، اصلش بوده قد عرفه. خب پس حدیث معلل حدیثیه که علت پنهانی داره که هر کسی به آن مطلع نیست، که اوائل جلسات اول ما توضیحی دادیم. پس این حدیث میشه معلل، حدیثی که یک علت پنهانی داره که فقط این علت پنهانه رو علمای تراز اول، علمایی که حاذق هستند در این فن، عمری رو سپری کردند در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند علی بن مدینی، عبدالرحمن بن مهدی، ابن ابی حاتم، ابو حاتم رازی، یحیی بن معین، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، دارقطنی و اینها علمای برجسته در فن مصطلح حدیث. خب اینها میفهمند، اما کسای دیگر اگر نگاه بکنن به ظاهر روایت فکر میکنن که این حدیث صحیحه، یعنی ظاهرا که چیز علتی نداره. خب پس حدیثی که علت پنهانی داره، علت پنهانی، اون حدیث میشه معلل. خب حدیث بعد در مورد حدیث مضطرب هست. مضطرب حدیثی که اضطراب داره. بیت 25مون در این باره هست. و ذو اختلاف سند او متنی مضطرب عند اهیل الفنی. و ذو اختلاف و دارای اختلاف. اختلاف در چی؟ در سند یا او متنی یا در متن. مضطربون، مضطرب است نزد اهل فن. اوهیل هم برای اینکه بیت وزنش به هم نخوره تصغیر کرد به اوهیل، در اصل اهل فن هست. خب پس حدیث مضطرب حدیثیه که سندش یا متنش فرق نمیکنه، یه وقتی سندش اختلاف داره یه وقتی متنش اختلاف داره، که ترجیح و جمع نمیشه کرد، نمیشه ترجیح داد، نمیشه جمع کرد. خب این میشه مضطرب. پس حدیث، حالا ما وقتی که حدیثی رو میبینیم، چی سندش چی متنش فرق نداره، و میبینیم که با هم تعارض دارند، با هم تعارض دارن. اگر در متن بود، تعارض در متنه، اگر تعارض در متن حدیثه، یعنی دو حدیث مخالف یک دیگر هستند، یک حدیث میگه اگر شخصی دست به کف دستش به شرمگاهش بخوره وضوش باطل میشه، یک روایت دیگر برعکسش داریم، کسی کف دستش به شرمگاهش بخوره وضوش باطل نمیشه. خب دو تا روایت داریم ضد همان. خب به ترتیب اول اگر میشه جمع کرد با هم دیگر، جمع میکنن علما، یعنی با حالات مختلف میشه اونها رو جمع کرد، اون دو حدیث رو ما کنار هم میذاریم و جمعشون میکنیم، میگیم اینی که میگه، مثال داریم میزنیم، و همجوری که مذهب مالکی است که اون حدیثی روایتی که میگه اگر دست شخصی به شرمگاهش بخوره وضوش باطل نمیشه، در حالتی هست که شهوتش به جوش نیاد، و اون یکی که اون روایتی که میگه اگر دست به شرمگاه بخوره وضو باطل میشه، وضو باطل میشه، اون میگیم که زمانی هست که شهوتش به جوش اومده، فوران شده شهوتش. خب پس الان اومدیم دو حدیث که شاخ به شاخ شده بود، ضد هم بودن، جمع کردیم، یعنی مذهب مالکی اونو جمع کرده در حالتهای خاص. اول اگر میشه جمع کرد اونو جمع میکنیم، این داریم مثال میزنیم، ما بالاخره اونایی که مذاهب دیگر مثل مذهب حنفی که داره میگه نه کلن دست انسان به شرمگاهش بخوره وضو باطل نمیشه، یا مذهب شافعی میگه کلن اصلا باطل میشه، اونا دیگه دلایل خودشونو دارن و این دو حدیث رو خودشون باز یک توجیهاتی دارن و احادیث دیگر. ما داریم الان فقط مثال میزنیم، دقت بکنیم، احکام فقهی رو نمیخوایم تطبیق بدیم، فقط برای مثال هست، روی مسئله دقت داشته باشیم. خب پس اگر شد که جمع بکنیم، اول باید جمعش کرد، تا اینکه چرا؟ چون که یک حدیث رو بخوایم کلن اهمال بکنیم، دور بندازیم، عمل بهش نکنیم، خب سخته. بهترین کار اینه که به هر دو روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده عمل کرده بشه و روایتی رو اهمال کرده نشه، دور انداخته نشه. یک، پس اگر امکان جمع شد ما جمع میکنیم، و اگر امکان جمع نشد هر کاری خواستیم، حالتهای گوناگون رو در نظر گرفتیم ولی نمیشه جمعش کرد. خب پس حالا میایم به طرف ترجیح، حالا میایم با اسبابی که سبب میشه ما حدیثی رو بر حدیث دیگر ترجیح بدیم، میایم یکی رو ترجیح میدیم و عمل بهش میکنیم و یکی رو کنار میذاریم و عمل بهش نمیکنیم، چون که دیگه جمع دیگه ممکن نشد. خب حالا مرجحات بسیارن. خب این در صحیح بخاری اومده روایت، اما اون مثلا در کتاب ابو داود اومده. خب خودش در صحیح بخاری اومدن بالاتر میشه، یکی از اسباب ترجیح هست. خب پس اگر امکان شد ترجیح میدیم یکی بر دیگری، و اگر هرچه هم علما اومدند و نگاه کردن، ترجیح هم داده نمیشه، نمیشه این حدیث با این حدیث ترجیح داد، همش هر دو مساوی هستن، به یک اندازه هستن در همه چیزشون، ترجیح نمیشه داد. حالا چه کار میکنیم؟ حالا میگیم این حدیث مضطرب هست، اضطراب داره، هیچ طرفی زورش زیادتر نیست، به طور مساوی اضطراب هست، در اضطرابن، به طور مساوی بر وجهای مختلف اومده، اما قوتشون قدرتشون برابره، روایتی بر روایتی دیگر فائق نمیاد. حالا میگیم این حدیث مضطرب هست، وقتی گفتیم حدیث مضطربه دیگه به هیچ کدوم عمل نمیشه کرد، دیگه هر دو رو کنار میذاریم و به هیچ کدوم نمیتونیم عمل بکنیم تا اینکه خب عالمی دیگر بیاد و باز به ترتیب اگر تونست جمع بکنه جمع میکنه، اگر نتونست یکی بر دیگری ترجیح میده، و اگر نتونست خب دیگه عالمی باز مضطرب از هنوز دیگه عالمی دیگر عالمی دیگر. بالاخره علمایی هستند که اهل این فن هستند. خب این حدیث مضطرب. حالا حدیث مضطرب یا میشه اضطراب در سند باشه یا در متن. در متن خب همین مثالی که زدیم باز یک مثال دیگر میاد، و اما حدیث اضطراب در سند، سند حدیث اضطراب داره، مانند حدیث که الان میخونیم عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه قال قالوا يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود واخواتها. خب این حدیث دارقطنی گفته این حدیث مضطربه. حالا دقت بکنیم، ما وقتی که ما داریم مثال میزنیم، الان دارقطنی گفته اضطراب داره، شاید یک عالمی بیاد بتونه جمع بکنه یا بتونه یک ترجیح بده. ما قضیه فقهی چیزی انجام نمیدیم، الان حکمی صادر نمی کنیم. ما دقت بکنیم، ما داریم مثال میزنیم فلانی گفته، میخوایم مثال بزنیم برای مضطرب، اما علما دیگه اومدن دیگه این حادثی که اضطراب داره رو همشون تونستن یا جمع بکنن یا اینکه یکی بر دیگری ترجیح بدن، از اضطراب خارج شده. منتها حالا علمایی هستن گفتن این حدیث مضطرب است. خب ما داریم برای اینکه مثال زده باشیم. خب دارقطنی میگه این حدیث، این روایت مضطربه. میگه چرا؟ میگه چون که از طرف ابو اسحاق روایت شده، این روایت ابو اسحاق است. خب حالا روایت ابو اسحاق بر ابو اسحاق در حدود 10 وجه اختلاف شده. بعضی حدیث رو مرسل دونستن، یعنی از ابو اسحاق مرسل روایت کردن، بعضی موصول روایت کردن، از ابو اسحاق موصول وصلش کردن، و برخی گفتن که جزء مسند ابو بکر صدیق است، یعنی ابو اسحاق از روایتش استنادش به صحابی ابو بکر صدیق است. برخی هم گفتن که نه، ابو اسحاق داره روایتش از سعد بن ابی وقاص هست. باز روایت این روایت ها هستش ها از ابو اسحاق، و روایت دیگری هم از اسحاق هست که از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه، رضی الله عن جمیع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب یک روایت هست، روایت دیگر هست که ابو اسحاق از ابو جحیفه روایت میکنه، یعنی در مسند ابو جحیفه هست. خب و پس دارقطنی میگه امکان جمع بینشون نیست، نمیشه ترجیح داد یکی بر از دیگر. به خاطر همین میگه این حدیث میگه دارقطنی میگه مضطربه. خب این در مت در سند بود، دیدید که سنده، سند حدیث. اما اضطراب در متن حدیث. یک مثال زدیم، حالا یک مثال دیگر عن فاطمه بنت قیس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في المال حقا سوى الزكاه. خب یک روایتی از فاطمه بنت قیس هست که روایت میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده همانا در مال حقی هست به غیر از زکات، یعنی به غیر از زکات حقی دیگری در مال هست که باید پرداخت بشه. ما زکات حقی هست که باید پرداخت کنیم، واجبمون است، یک حقی دیگری هم هست. خب این یک روایت. روایت دیگر باز از فاطمه بنت قیس هست، انها سمعته تعنی النبی صلی الله علیه وسلم یقول لیس فی المال حق سوى الزکات. این روایت باز از فاطمه بنت قیس شده، اما برعکس شاخ به شاخ با حدیث قبلی. این روایت میگه که لیس فی المال، نیست در مال حقی بغیر از زکات. پس روایت دوم میگه در اسلام فقط زکات حق هست که تو باید بدی، اونجا میگه نه، بغیر از زکات دیگه حق دیگری هست باید بدی. خب بس مشخصه که ضد همان. حافظ عراقی میگه که در این دو روایت اضطراب وجود داره و امکان تعویلش هم نیست. حافظ عراقی میگه اما باز گفتم که ما حکمی صادر نمی کنیم. علما اومدن و یکی رو بعد دیگری در اینجا ترجیح دادن، اما قول حافظ عراقیه که میگه این اضطراب هست در حدیث، نمیتونیم یکی بعد دیگری ترجیح بدیم. خب داریم مثال میزنیم همونطوری که چند بار تکرار کردم که فراموش نشه. خب این در مورد مضطرب. حدیث مدرج بیت 26، و المدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات ومدرجات در حديث آنچه آمد از بعضی از الفاظ راویان که اتصلت، که متصل است. پس حدیث مدرج حدیثیه که از راویان بعضی الفاظ رو از خودشون میارن و متصل میکنن به حدیث، بدون این که بگن که این ما گفتیم. حالا شخص چون که متصل به متن هست، انسان گول میخوره دیگه، فکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم این هم گفته، در صورتی که این جزء حدیث نیستش. خب حالا ادراج مدرج میشه که در سند باشه. ادراج درج کردن، فرو بردن دیگه، راوی یک چیزی از خودش فرو میبره در حدیث. مثلا در صحیح بخاری میخونیم که و کان، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، یتحنث فی غار حرا. خب این روایت عایشه هست رضی الله عنها، یه قسمتش دارم میخونم. یتحنث، او در اوایل صحیح بخاری، یتحنث فی غار حرا. خب بعد دنبالش میگه و هو التعبدو، یعنی و هو و آن تعبد هست، عبادت کردن است. یعنی یتحنثو فی غار حرا، تحنث میکرد در غار حرا. چیه تحنث در غار حرا؟ تحنث یعنی چی؟ یعنی تعبد. ای چی؟ و هو التعبدو، یعنی این تحنث یعنی منظور عبادت، یعنی عبادت میکرد در غار حرا. خب ما از عایشه رضی الله عنها روایت داریم یتحنثو فی غار حرا، اما راوی یکی از راویان از خودش میاره ترجمه، یعنی ترجمه میکنه این یتحنث رو، میگه و هو التعبدو. خب علما تحقیق کردن دیدن که این و هو التعبدو قول ابن شهاب زهری هست رحمه الله. چرا؟ چی کار کرده؟ اومده یتحنث رو گفته، کلمه سنگینی هست، حتی عرب زبان هم شاید نفهمن اینا. خب ترجمه کرده، گفت که دنبال حدیث و هو التعبد، و حدیث رو ادامه میده بدون اینکه بگه که من دارم این میگم. خب وقتی که داره روایت میکنه، طرف ممکنه فریب بخوره، فکر کنه که این و هو التعبد دیگه عایشه رضی الله عنها گفته، اما نه، عایشه رضی الله عنها نگفته. پس این میشه مدرج، فرو بردن یکی از راویان قولی را در متن حدیث بدون اینکه متصل میکنند به متن. متصل الان میبینید، نگفته که من دارم میگم تحنث یعنی تعبد، نه، هیچی نمیگه، هیچ اشاره نمیکنه. به خاطر همین ممکنه، یعنی احتمال فریب خوردن زیاد هستش. خب حالا اقسام مدرجات، یک ادراج در سند هست، ادراج در سند. خب این قصه ثابت ابن موسی هست. ثابت ابن موسی بر شریک ابن عبدالله قاضی داخل میشه، در حالی که این حدیث را دیکته میکنه. یعنی شریک ابن عبدالله قاضی در مجلسی نشسته و مردم حضور دارن، حدیث داره میگه و اونا دارن مینویسن. ثابت ابن موسی در اثنای جلسه میاد. خب حالا زمانی میاد که شریک ابن عبدالله داره حدیث دیکته میکنه، میگه عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب حالا سکوت میکنه تا مردم بنویسن دیگه، شاگردا بنویسن. خب الان گفته چی؟ شریک، دقت بکنیم، شریک چی گفته؟ گفته عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت. خب حالا سکوت میکنه تا اونا بنویسن، عقب نیفتن دیگه. همونطوری که تو مدرسه ما دیکته مینوشتیم، استاد دیگه معلممون صبر میکرد، خب یه مقداری صبر میکنه. هر موقعی که داره صبر میکنه، یهویی از در ثابت ابن موسی وارد میشه. وقتی که وارد شد، ثابت ابن موسی زاهد بوده و معروف بوده به زهد و تقوا. شریک که حالا دیگه سکوت کرده که بقیه دیکته بنویسن، ناگهان از در ثابت ابن موسی وارد میشه. ناگهان به چهرهش نظر میندازه، به چهره ثابت، و اینجاست که حالا شریک وقتی که به چهره ثابت ابن موسی نظر میافکنه و میبینه که یعنی نور داره از چهرهش میباره، گفت که من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، کسی که نماز شبش بسیار شد، صورتش در روز نیکو می شود. یعنی ثابت ابن موسی با چهره روشن اومده، معروف بوده به زهد و تقوا، شبهای دراز عبادت می کرده. گفت که کسی که شب نماز شبش بسیار شد، صورتش در روز دیگه نیکو میشه. خب حالا اونایی که دیکته رو می نوشتن حدیث رو تا کجا رسیده بودن؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. یهویی شریکی چه نمیگه؟ میگه من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. خب بعضی افراد دیگه فکر کردن که این دیگه همین حدیث هست دیگه، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته من کثرت صلاته باللیل، نوشتن. خب این ادراج در سند هستش، یعنی یک سند داریم عن الاعمش عن ابی سفیان جابر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و خب میخواد روایت بگه، آمدن اونا اضافه کردن من کسرت، یعنی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کسرت صلاته بالله حسن وجوب النهار، و این در ابن ماجه روایتش هست. خب پس حدیث نیست که، قول شریک ابن عبدالله هست فقط. خب یا عده اشتباه کردن، و بعضی هم میگن که کسایی که وداع بودن حدیث رو جعل می کردن، دیگه سوء استفاده کردن و همین رو روایت کردن میگه. خب اما علما دیگه در آوردن که این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه روایتی که ما داریم عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کسر صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، این روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه من کسر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار قول شریک ابن عبدالله قاضی هست که اشتباها اینجا ربط داده شده. خب دیگر ادراج در متن، خب مانند قول ادراج در متن همون قول ابن شهاب زهری که گفتیم ادراج در متن بود که یتحنث فی غار حرا، بعد گفت که و هو التعبد، این و هو التعبد که ابن شهاب زهری به روایت اضافه کرد، قول عایشه رضی الله عنها نیست، جز روایت نیست. خب حالا مثال دیگر برای متن، قال ابو هریره رضی الله عنه قال رسول الله عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران. خب حالا دقت بکنیم، قول رسول الله صلی الله علیه وسلم اینه فقط، بس روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ثابته للعبد المملوک صالح اجران، این رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته. اما والذی نفسی بیده لولا الجهاد فی سبیل الله والحج و بر امی لاحببت ان اموت و انا مملوکون، این قول ابو هریره هست، این دیگه قول رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. اما ابو هریره وقتی که روایت کرد نگفت که این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم است، این من گفتم، نه وصل کرد، مستقیم گفت که للعبد المملوك صالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. خب طرف فکر میکنه که همش رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته، اما علما اومدند و گفتند که للعبد المملوك صالح اجران، برای بنده‌ای که مملوک هست و صالح هست دو اجر هست. یعنی ما یک برده‌ای داریم دو اجر داره، دو پاداش داره. چرا؟ چون که یکی خدمت آقاش داره انجام میده، یک اجر و ثواب داره، یکی خدمت یعنی عبادت خدا رو انجام میده، یک اجر دیگر، پس دو اجر داره. خب پس کسی که برده باشه تو دنیا و صالح باشه، هم خدمت آقاش بکنه، هم خدمت یا بندگی خدا رو به جا بیاره، پس طبیعتا دو اجر و پاداش براش شریعت محسوب میکنه. خب پس این اجر بسیاری هست، انسان هر عملی انجام بده دو برابر هست نسبت به کسای دیگر. اگر یک بر برده ای نماز بخونه تا یک شخص آزادی نماز بخونه، اون نمازش اجر ثوابش دو برابر است تا این. پس اینجاست که ابو هریره میگه که اگر جهاد در راه خدا نبود و اگر نیکی کردن پدر و مادرم نبود، دوست داشتم که من هم برده بودم. ولی جهاد در راه خدا، چون که کسایی که برده هستن جهاد برایشون واجب نیست دیگه، جهاد بر آزادگان واجبه با شرایطش. حالا ابو هریره رضی الله عنه خودش داره میگه دیگه، میگه اگر جهاد در راه خدا نبود و خدمت پدر و مادرم، خدمت مادرم نبود، خب من دوست داشتم که تو دنیا مملوک بودم، برده بودم، دوست داشتم برده بودم. اما یکی مانع چی هست؟ خدمت به مادرم. چون که ابو هریره رضی الله عنه معروف بود که دیگه بسیار خدمت مادرش میکرد، بیرون نمی رفت تا اینکه با مادرش خوشبش می کرد، داخل می شد با مادرش خوشبش می کرد. یعنی معروفه دیگه، بر و احسان و نیکی ابو هریره رضی الله عنه به مادرش رضی الله عنها. خب علما اومدن گفتن که نه، این قسمت دیگه جز حدیث نیست، حدیث فقط هم قسمت اول هست. خب یکی از دلایل علما چی است؟ اینه که در این روایت داره تمنا میکنه شخص که یکی من مملوک باشم، برده باشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم که آرزوی بردگی نمیکنه، این یک. دوم روایت داره میگه که اگر احسان و نیکی به مادرم نبود، من دوست داشتم برده بودم. خب علما آمدن و گفتن این دلیل دوم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 ساله بود که مادرش را از دست داده بود. به قول 6 ساله بود دیگه، قول راجح میگن. خب حالا 40 سال به پیامبری رسیده، اصلا مادر نداره که نیکی بکنه، مادر نداره که نیکی بکنه دیگه. پس از این جهت علما و دلایل دیگر که نیاز نیست گفته بشه، حالا ما آمدن گفتن که این قول بعد از ولی المملوک الصالح ولی العبد المملوک الصالح اجران، بعد از اون دیگه قول ابو هریره رضی الله عنه است. خب به همینجا اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.